الله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دلیل دوم برای ابطال تسلسل معروف است به برهان حیثیات. حاصل این دلیل این است که گفتن اگر شما یه سلسله‌ای از امور نامتناهی داشته باشید، از این معلول اخیر تا هر فردی، تا هر مقطعی از این سلسله که در نظر بگیرید متناهیه. مثلا شما فرد اخیر شماره یک باشه فرض کنید، همینطور بره به سمت تساعدی و علل بالاتر. خب از این یک تا هر کجای این سلسله رو که شما در نظر بگیرید متناهیه، واضحه دیگه. آیا میتونید بگید تا کجاش متناهیه تا کجاش متناهی نیست؟ یعنی یک مقطعی در نظر بگیریم بگیم در این مقطع نه دیگه، تا اینجا متناهی نیست، نامتناهی شد؟ نه، به طور موجبه کلیه میتونید بگویید از این فرد اخیر تا هر کجای این سلسله بدون هیچ استثنا، تا هر مقطعش که در نظر بگیرید متناهیه. اگر اینطوری میتونیم بگیم که بین اخیر و هر کجای سلسله متناهی است، یعنی کل سلسله متناهی است. چرا؟ چون در اون جمله اول، در اون نکته اول که پذیرفتیم، نگفتیم تا کجا، میگیم بین معلول اخیر تا هر کجا باشد محدوده. پس حکم موجبه کلیه بدون استثناست. اینجا خود فلاسفه ای که این دلیل اقامه کردن توجه داشتن که یک گیری در این هست، یک ابهامی وجود داره، لذا گفتن که این استدلال متوقف بر حدس است. عقل و ذهن متحدث حدس به این میزنند. در منطق خواندید که حدس به معنای اینه که یک ذهن قوی بتونه از مقدمات به نتیجه مستقیما برسه، نیاز به این مقدمات میانی نباشه، بعضی مقدمات حذف میشه. یه تعبیری خودش داره، چون از باب مثال و اینکه مطلب رو بخواد تقریب به ذهن کنه، میگه که اگر شما یک مقداری در نظر بگیرید، مثلا یک مقدار با اندازه خاص، یک متر، دو متر، یه مقداری در نظر بگیرید، دو گونه تعبیر در مورد این میتونیم داشته باشیم. یک وقت میگیم در هر نقطه ای از این خط مفروض با هر نقطه دیگرش اگه شما در نظر بگیرید، این کمتر از دو متر است. جمله رو خوب دقت کنید، شما یه مقدار در نظر بگیرید که در موردش بشه این سخن رو گفت، بگیم از هر نقطه مفروض تا هر نقطه مفروض دیگر در روی این خط از دو متر کمتره. اگه ما بتونیم این سخن رو بگیم، آیا نمیتونیم نتیجه بگیریم پس کلش هم از دو متر کمتره؟ میتونیم نتیجه بگیریم. چرا؟ اون جمله اول دقت میکنید، بگیم از هر نقطه مفروض روی این خط تا هر نقطه مفروض دیگر از دو متر کمتره. خب اگه این سخن صحیح باشه، یک نقطه مفروض همون رأس خود این خطه، یه نقطه مفروض دیگه هم اون طرف دیگه خطه، این هم دو تا نقطه هم دیگه که روی خط میشه فرض کرد، دو تا نقطه رأسی. خب اگه بگیم از این نقطه رأسی تا اون نقطه رأسی کمتر از دو متره، یعنی پس کلش کمتر از دو متره دیگه، پس اون جمله اول و قضیه اول رو باید خوب دقت کرد. شما در مورد این مقدار معین اینجوری میگید، میگید ما بین هر دو نقطه مفروض در روی این خط از 2 متر کمتره. از این حتما نتیجه میگیری که کلش هم از 2 متر کمتره، چون این نقطه های مفروض از این نقطه رأسی است تا نقطه مثلا 10 سانتیش، 20 سانتیش، 30 سانتیش تا اون نقطه آخر. خب اگر بین این رأسی و اون رأس دیگر کمتر از 2 متره، یعنی این خط کمتر از 2 متره دیگه. اما یه وقت اینجوری میگیم، میگیم هر جزئی از اجزای این مقدار کمتر از 2 متره. آیا از این جمله میتونیم نتیجه بگیریم که کل این مقدار هم کمتر از 2 متره؟ نه، چون از اول شما سخن رو بردید روی اجزا، میگید هر جزئی از این مقدار کمتر از 2 متره. ولی اگر گفتید هر نقطه مفروض روی این خط با هر نقطه مفروض دیگر کمتره، خب دو تا از این نقطه ها کدومن؟ اون دو تا نقطه رأسی. پس ما یه مقدار معینی که در نظر گرفتیم، دو گونه تعبیر در موردش میتونیم بکنیم. یک تعبیر ازش میشه اون نتیجه مطلوب رو گرفت و یک تعبیر نمیشه. در اینجا هم حکما ادعاشون اینه که این از همین قبیله. اگر شما بگید ما یه سلسله داریم نامتناهی، ولی در مورد این سلسله نامتناهی این جمله صادقه، بگیم از این معلول اخیر تا هر کجای سلسله که در نظر بگیرید محدوده، پس از این میشه نتیجه گرفت کلش محدوده. خب این توضیح بود برای تقریب به ذهن، ولی اون مقدمه پنهان را هنوز نگفته. حکما غالبا نگفته بودن این را، با همین توضیح بسنده کردن، گفتن حدس بزنید، باید خودت برسی بهش. البته اگه کسی گفت نه من همچی حدسی نمیزنم، این استدلال برای او فایده‌ای نداره. اما مرحوم میر داماد آمد به جای این که به حدس حواله بدهد، خود اون مقدمه پنهان رو گفت، توضیح داد، گفت ما یه قانون و یه قاعده کلی داریم و اون قاعده کلی اینه که وقتی که شما میخواد یک حکمی را بر موضوعی بار بکنید، یک وقت این حکم برای این موضوع ثابت می شود با هر فرضی، گاهی هم این حکم برای موضوع به هر نحوهی که اون موضوع باشه ثابت نمی شه، با یه شرایط خاصی ثابت می شه. مثلا اگه بخوایم بگیم زید پدر است، الان حکم پدر بودن رو میخواییم به زید نسبت بدیم، آیا زید به هر نحوهی که فرض بشود میشه حکم پدر بودن بهش داد؟ نه، با یه شرایط خاص بهش میشه نسبت داد. اما اگه بخواییم بگیم زید حیوان ناطق است، باید فرض خاصی در زید بکنیم تا بگیم حیوان ناطقه؟ پس الان ما دو گونه حکم بر موضوعات بار میکنیم، گاهی حکم ما برای موضوع با هر شرط و فرضی یا بدون هر شرط و فرضی است، یعنی علل اطلاق به این موضوع ما نسبت داده میشه، و گایم نه با شرایط. حالا اگر ما آمدیم یه حکم کلی بر یک موضوع خواستیم بکنیم، مثلا بگیم این مثالی که زدیم مثال شخصی بود، مثال کلی بخواهیم بزنیم به نحوه اونجا به کلیه، بگیم هر انسانی ناطق است. این گزاره دقت کنید، هر انسانی ناطقه، الان به نحوه اونجا به کلیه داریم میگیم. میتونیم یه مثال دیگه بزنیم که اونم موجب کلی است، بگیم هر انسانی با یه قرص نان سیر میشود. الان این دوتا قضیه هر دو موجب کلی است، ولی یه فرقی با هم داره. وقتی میگیم هر انسانی حیوان ناطق است، یعنی این انسان هر انسان را جدا و تک تک در نظر بگیری، این حکم براش هست. با دیگران در نظر بگیری، این حکم براش هست. محدود باشه، این حکم براش هست. افرادش نامحدود باشن، بازم این حکم براش هست. پس شما الان وقتی میگی هر انسانی ناطق است، متوجهید که هر انسانی، چه تک تک، چه مجتمع، چه افراد نامتناهی، چه افراد محدود، چه در این زمان، چه در این مکان و چه در زمان و مکان دیگر، هر جور باشد او ناطقه. این یک جوره، یه نحو حکم است. پس این محمول بر این موضوع با تمام فرضها و شرایط بار می شود. یه وقت هم میگیم اون مثال دوم، هر انسانی با یه قرص نان سیر می شود. آیا میتونیم بگیم خب پس همه انسان ها هم با یه قرص نان سیر میشون؟ خب به همه انسان در نظر بگیر یک مولکول نان هم بهشون نمیرسد که. پس اونجا که گفتیم هر انسانی با یه قرص نان سیر میشه، یعنی به شرط الانفراد، به شرطی که خودش تک باشه، و الا که در جمع باشه نه، یه با قرص نان این جمع سیر نمیشه. پس از اینجا چون یک شرط پنهان داره، ولی ما در لفظ نمیاریمش، ولی شرط پنهان داره، هر انسانی به شرطی خودش تنها باشه با یه قرص نان سیر میشه، ولی اون یکی دیگه هر انسانی ناطقه با هر شرطی که باشه، پس نتیجه میگیریم همه ی انسان ها ناطقن. این دوتا با هم فرق کرد. سرش و نکتش هم همینه که شما این محمول را گاهی با یه شرط یا شرایط خاص بر موضوع حمل میکنید، گاهی هم محمول را با هر شرط و وضع و ویژگی که در موضوع باشه میتونید حمل کنید. اینجا میتونید شما ازش اون نتیجه کلی را بگیرید. وقتی بگید هر انسانی ناطق است، پس همه انسان ها ناطقند. هر انسانی با قرص نان سیر میشود، ولی به شرط الانفراد، پس همه با یه قرص نان سیر نمیشود. این قاعده کلیه که به طور کلی محمولات بر موضوعی که بار شدن اگر با هر شرطی باشن، شما میتونید بگید تمام افراد موضوع همین حکمو دارن، برخلاف اونجایی که در شرایط خاصه. این قاعده ما از همین قبیله، این ادعایی که اینجا الان مطرح کردیم، گفتیم ما بین معلول اخیر و هر فردی از افراد این سلسله نامتناهیه، به هر کجا که برسد فرقی نمیکنه این ترتیب سلسله چی باشه. پس این ترتیب به هر کجا باشد متناهیه، بنابراین کل سلسله متناهیه. حالا متن رو بخونیم. و من دلیل حیثیات و هو انه لو ترتب حیثیات و امور غیر متناهیه فما بین المعلول الاخیر او الجزء الاخیر او کل حیثیتن. حالا اینجا میگیم یه وقت این که گفته جزء یا کل حیثیت، به جای معلول اخیر گفت جزء اخیر یا حیثیت، برای اینه که ممکنه شما یه سلسله فرض کنید که رابطه علی و معلولی بین اجزاش نباشه. مثل بگیم این جزء کنار اون جزء، اون جزء کنار اون جزء و همینطور. خب این اجسام با هم نسبت علی معلولی ندارن، ولی در چینش کنار همن. این استدلال میخواد اثبات کنه که یک سلسله نامتناهی از اشیا چه با هم دیگه رابطه علی معلولی داشته باشن، چه در ترتیب و چینش مثلا وضعی و مکانی باشن. لذا گفته جزء یا حیثیت. ما بین این فرد اخیر، چه معلول باشه، چه جز باشه، چه حیثیت باشه، ما بین این و بین حیثیت اخرى ایت حیثیت کانت من السلسلت متناهن، بین معلول اخیر و بین اون افراد دیگر هر کجا هر چه که باشد متناهی و محدوده. چرا؟ ضرورت کونه محصورن بین حاصلن. چون شما وقتی میگید بین این فرد تا هر فردی، مشخصم نمی‌کنید چه فردی، میگید تو هر فردی، خب این محدوده، معلومه. حالا از این میگیم نتیجه میگیریم کل محدوده، فل کلو ایزن متناه. خب نکته ابهام در اینجا اینه که چطوری شما از این آمدی نتیجه گرفتید که بین این جز تا هر جایی متناهیه پس کلش متناهیه؟ خودشون اینجوری گفتن، قالو یعنی فلاسفه اینجوری گفتن، هازا حکم حدسی یحکم بهی العقل المتحدث. این یک حکم حدسی است، یعنی عقل متحدث و اون که زیرک است بدون دیگه معطل شدن در اون مقدمه پنهان میانی، بدون او از اون ادعای اول به مطلوب میرسد، مقدمه نمیخواد. چون ممکنه کسی اشکال کنه، شما آمدید حکم جز رو با کل خلط کردید، این که میگید از بین این نقطه تا از این فرد این معلول هرچی از این فرد تا هر جایی محدوده، این حکم بر جزئه، چطوری حکم کل ازش نتیجه گرفتید؟ کسی که بخواد اشکال کنه اینجوری اشکال میکنه. اینا گفتن نه، این از این قبیل نیست، این یک حکم حدسیه که عقل متحدث بهش میرسه، و لیس من قبیل حکمهی علی الکل به ما حکم بهی علی کل واحدن، از قبیل حکمش بر کل به اونچه که بر تک تک افراد کرده نیست. مثل که بگیم مثلا این فرد حکمش اینه پس کلم حکمش اینه، اینجوری نیست که ما بین حکم جز و حکم کل خلط کرده باشیم. مثل این جز، این گزاره که اینجا میگه از قبیل همین خلطه که حکم جز رو با کل خلط کرده، که ان یقال، این مثال برای این قسمت منفی و غلطه که این میخواد بگه این غلطه، اون حرف ما از این قبیل نیست، که ان یقال کل جزء من هذا الذرا دون الذرا فالکل ايضا دون الذرا. اگه بگید هر جزئی از این یک ذره، از این مقدار یک ذره کمتر از یک ذره، پس کلش هم اینجوریه، میگه نه دیگه، شما جزء داره میگه کمتر از یک ذره، کلش که در نمیاد کمتر از یک ذره باشه. حاجی میگه این از قبیل نیست، بلکه از چه قبیلیه؟ بل من قبیل ان یقال اذا کان ما بین نقطه طرف المقدار المفروض و ایت نقطه تفرز فيه على الاستيعاب الشمولي لا يزيد على الذرا فهذا المقدار المفروض لا يزيد على الذرا. اگه اینطوری بتونی بگی ما بین نقطه طرف مقدار فرضی، این نقطه رأسی اول، تا هر نقطه‌ای که شما در روی این مقدار فرض کنی به نحو استیعاب شمولی، به نحو فراگیری و شمول، یعنی هر نقطه، اگه بتونی بگی که از این نقطه رأسی تا هر نقطه دیگری کمتر از ذراعه، خب یعنی پس کلش کمتر از ذراعه، میگه این ادعای ما از این قبیله. حالا یه جمله معترضه دارد که ربطی به اصل بحث نداره، حذفش هم بکنیم بهتره. تعبیر صاحب شوارق تو این مثال غلط بود، یه تعبیر یا مسامحی داشت، این همون تعبیرش میگه اینجوری نیست. و اما قول صاحب شوارق رحمت الله علیه گفته ما بین کذا و کذا دون از ذرا فهذا المقدار المفروض دون از ذرا، فالظاهر انه سهو فان المفروض انه ذرا فكيف يكون دونه. اونجا آمده گفته بین این نقطه و هر نقطه دیگری کمتر از یک ذره است، پس کلش کمتر از یک ذره. حالا ایشون یک اشکال لفظی گرفته تو توضیح این مثالش به حرف شواره، این ربطی به اصل استدلال ما نداره. و سید الدامات قدس سره فی القبسات لم یکتف به کون الحکم حدسیان. مرحوم سید گفته خب حالا چرا ما در بیابان بخوابیم، تو خواب آشفته ببینیم، یک کسی بگه شما مصادره به مطلوب کردید، میایم مثلا همون مقدمه حدسی رو بیان میکنیم، مثلا قاعدش رو میگیم که دیگه نیاز به عقل متحدث هم نباشه، هر کس استدلال رو متوجه شد بتونه تصدیق کنه. فقال و القانون و ضابط، معیار اصلی اینه، ان الحکم المستوعب الشمولی لكل واحد واحد اذا صح على جميع تقادير الوجود لكل من الآحاد. اگر شما یک حکم مستوعب فراگیر شمولی داشته باشی، یک حکم عام داشته باشی، بگی هر انسانی کذا، به همه میخوای حکم کنی، اگر این حکم به این نحوه باشه، صح على جميع تقادير، بر همه تقدیرها و فرضها درست باشه مطلقا، یعنی هر گونه شما فرض میکنی حکم صحیحه، منفردن کان عن غیرهی او ملحوظن علی الاجتماع، چه این فرد را جدا و منفرد در نظر بگیری چه او را ملاحظه کنی مجتمعن. پس مجتمعن یا منفردن یکی یا بی نهایت که باشه این حکم درسته. پس ازش میتونیم بگیم کلا هم همینطوری هم. مثل که میگیم هر انسانی ناطقه چه تک تک باشه چه با هم باشن، پس همه اینطوری هم. اگر این چنین شد حکم مستوعب اگر بر همه فرضها صحیح بود جزاش اینه کان ینسه بزیله علی المجموع الجملی ایزن من غیر امتراعن، کشیده می شود دامنه و ذیل این حکم بر مجموع جملی بر کل بدون هیچ شک و امتراعی، یعنی همه این حکم دارن. و این اختص به کل واحدن واحدن به شرط الانفراد کان حکم الجمله غیر حکم الاحاد. اگر نه این حکم بر تک تک بار میشه ولی به شرطی که تک باشن نه به شرط اجتماع. اینجا دیگه شما ازش نمیتونی بگی همه اینطوری هن. حالا مثالی که خودش زده مرحوم حاجی، فالاول کل حکم بالامکان علی کل ممکنه، وقتی شما میگید هر انسانی ممکن است، خب انسان ها بی نهایتا با هم جمع بشوند بازم ممکنن، یکی هم باشه بازم ممکنه. پس تو میتونی بگی کل انسان ها کل مخلوقات کل معلولات همه ممکنن، حالا بی نهایت باشن یا نباشن. این مثل اول. و ثانی که اینجا به شرط انفراد است که الحکم علی کل انسانن به اشباع رقیفن ایا، مثل میگه هر انسانی با یک رقیفی با یک قرصنانی اشباع میشود سیر میشود. خب از این نمیتونی بگی چون هر انسانی با یک قرصنان سیر میشود پس کل انسانان با یک قرصنان سیر میشود. این حاصل استدلال معروف به دلیل حیثیات. خب انصاف اینه که این استدلال هم مثل استدلال قبلی مغالطه است. چرا؟ حالا تعجب از میرداماده که اون قبلی رو وجه مغالطه‌ش رو گفت و این رو اینجا بیان نکرد و توجه نکرد. اون قاعده‌ای که مرحوم میرداماد میگه قاعده درستیه. شما اگر حکمی بر موضوعی داشتی اگر به شرط الانفراد یا به شرط الاجتماع هر گونه که باشه این حکم بار میشه، خب بله میشه نتیجه گرفت. این درست قاعده. اما این فرضی که ما اینجا کردیم مصداق این قاعده نیست. حالا وجه مغالطه کجاست؟ در استدلال مستدل میگوید ما بین فرد اخیر تا هر فردی متناهیه. خب در قاعده هم مرحوم میرداماد گفت اگر یک حکمی بر هر فرضی جاری بشود پس بر همه فرضها جاری میشه، بر همه افراد جاری میشه. حالا اینطوری گفتیم آیا میتونیم بگیم ما بین معلول اخیر و جانب نامتناهی متناهی است؟ میتونیم این حرف رو بزنیم؟ شما یه وقت میگید ما بین فرد اخیر تا هر فردی در این سلسله، به محضی که گفتی تا فردی در این سلسله یعنی داری خود از اول متناهی فرض میکنی. ولی یک فرض دیگه هم هست، ما بین فرد اخیر و جانب نامتناهی. خب حالا میتونیم بگیم ما بین فرد اخیر و اون جانب نامتناهی متناهی است، پس کلش هم متناهی است. نه دیگه. لذا اینجا که اون قاعده رو مرحوم میرداماد بیان کرد فرمود اگه یک محمولی بر موضوع بار بشود بر هر فرضی، میگیم دقیقا همینه، ما بین معلول اخیر تا هر فرضی که شما در این مقاطع سلسله بکنید متناهیه. بله، ولی یک فرض هست که در مدون نمیتونیم بگیم متناهیه و اون چیه؟ بگیم از معلول اخیر تا معلولی که جانب نامتناهی است، تا جانب نامتناهی. در مورد دیگه نمی‌تونی بگید که این متناهیه. پس این حکم یک شرط پنهان داره، ما بین معلول اخیر تا هر جانبی در سلسله، تا هر مقطعی در سلسله بجز جانب نامتناهیش، در این صورت متناهیه. بنابراین این قاعده، این استدلال مشمول اون قاعده ای که میرداماد گفت به عنوان قانون ضابط نمی شود. پس میشه مصادره به مطلوب، چون در واقع اول فرض ما اینه میگیم سلسله نامتناهی است، بعد میگیم ما بین معلول اخیر تا هر کجای سلسله متناهیه، پس کل سلسله نامتناهی متناهیه. این مصادره به مطلوب شد دیگه، چون اون کسی که ادعای نامتناهی بودن سلسله میکنه، او از اول میگه نامتناهی است، پس از این معلول اخیر تا هر کجایی جانب نامتناهی بدی نامتناهیه. بنابراین این استدلال نمیتونه اثبات کننده یه بطلان تسلسل باشه. الحمدلله رب العالمین.